بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز چون سه نفر بیشتر نبودن، میخواید خلاصه درس دیروزم بگم یا نه؟ بگم. حالا گوش بدید پس سریعتر بگم که بعد ناهیدی رم. امسال برنامه این شد با توجه به توضیحات دوستان و از اون برم ما هم که نمیخوایم درس خارجی در عرض آقایون باشه، صلاح هم نمیدونیم. 10 نفرم نام بردم تو کانال، بازم تکرار میکنم این 10 تا همشون درس خارجاشون خوبه. حالا روش تدریس ها فرق میکنه، بیان ها فرق میکنه، اون دیگه سلیقه است. خیلی هاشون رو من روش تدریس هاشون هم اصلا قبول ندارم، ولی به لحاظ علمی و کار دقیق خودم از تقریراتشون استفاده، همین الان هم استفاده میکنم، نه حالا قبل، حتی میگم حالا قبل الان استفاده میکنم. اینا هر کدومشون برید خوبه. آیه شهیدی، آیه احمدی شاهرودی، آیه قائنی، آیه چوپایی، آیه گنجی، آیه سید احمد مددی، آیه خباز، آیه خدمت شما عاشق صادق لاریجانی، این 10 تا رو که گفتم اینا هر کدومشون شما شرکت کنید خوبه و به لحاظ علمی قوی هستن و منم هرچی با خودم کلنجار میرم در جایی که این 10 نفر هستن و دارن درس خارج میگن، ولی به لحاظ روش تدریسم ایراد داشته باشم، درسی هم عرض اونا برای خودم اصلا نمیتونم به قبولانم. حالا ولی 100 نفر پایین تر از ما هم برن درس خارج بذارن. اینا 10 تا شد. حتی آقای گنجی من اصولش رو پیشنهاد نمیدم، خیلی بسیطه، نه به لحاظ درسش رو میگم فقهش، ولی کن و آقای مروی همتون. این 10 نفر همشون به لحاظ علمی چه در اصول چه در فقه قابل استفادن و مفیدن. ولی خب باز با توجه به حرفایی که دوستان زدن و منم تا حدی موافقم، ما امسال این کارو میکنیم. ما مدارس خمسه رو فقط میگیم، یعنی آخوند رو که گفتیم، بعد مدارس خمسه، مدرسه آغازیا، اصفهانی، نائینی، مدرسه آقای بروجردی، مرساش قبول کردیم. این 5 تا مدرسه رو میگیم و حرف خودمون هم میزنیم که هم از یه تمهیدی خالی به خود مفصل‌تر بشه، هم مثل اون درس‌ها نشه. و بعدم اگر شما 5 تا مدرسه رو بلد باشید، بقیه رو دیگه تو فهمش مشکل نخواهید داشت، چون اونا همه ادامه این مدارس هستن و تو الذی احکم هم کارتون آسان‌تر خواهد شد. ما امسال برنامه‌ایه که اینجوری بگیم، ولی همه آقایون بحث رو با الذی احکم تمام کنن، بدون الذی احکم رد نشن هم تو برن، ضرر میکنید. خارج چیزی نیستش که مثل صد نیست بگید میخونم امتحان میدم. بحث رو با الذی احکم تمام کن دیگه، هر جا رسیدی الان مثلا مادت الامر رو داریم میگیم دیگه، هر جا تو فقه هر جا مادت الامر پیش اومد بگی طبق مبنای من اینجوری میشه، همینطوری تا آخر اصولشو میری، بعد رجالشو میری، بعد اینا که تموم شد یواش یواش مجتهد متجزی میشی، چون دیگه تو تمام مبانی مسئله صاحب مبنا شدی، بعد کم کم انشالله مجتهد مطلق هم ممکنه بشی اگر ادامه بدی. این روند کاره. لذا حالا تا اینجا هرچی گذشت گذشت، از اینجا اینجوری پارسه به چند نفر گفتن این کارو میکنیم، 2-3 دفعه انجام دادن بعد ول کردن، دیگه امسال ول نکنید، ما هم میخواییم صفر بگیریم امسال انشالله. برای درسم آیه قائنی رو میتونید برید، نزدیک آیه شهیدی هم میتونید برید و دوتا نزدیکن. حالا تا بعد بساط ترکیب مشتق رو نگفت پارسال جزوش من نکردم، تا اول بساط ترکیب بود. آه بساط ترکیب رو نگفت، خدا کنید نیفتیم اقل. حالا شروع کنید. نکته اول، کل مباحث اصولی که تا اول اوامر گفته شد اینا مباحث مقدماتی بودن، اینا جزء علم اصول نیستن. چرا؟ به خاطر اینکه تو اون قبلی هیچ وقت استنباط حکم شرعی نمی کردید، یا اصلا استنباطی نبودن، مثل مثلا بحث معنای حرفی، بحث معنای حرفی که استنباطی نبود، یا اگر استنباطی بودن استنباط حکم شرعی نبودن، استنباط موضوع حکم شرعی بودن، استنباط متعلق حکم شرعی بودن، مثل بحث حقیقت شرعیه و صحیح و عام و اینها. خب در حقیقت شرعی یا صحیح و عام یا حتی مشتق شما استنباطی کار میکردی، قیاس استنباطی داشتی، مغایرت بین کبرا با اون حکم مفتابه بیش از مغایرت کلی و فرد بود، ولی استنباط حکم شرعی نبود. مثلا تو حقیقت شرعیه میگفتید موضوع الله صلات اندشاره چی بوده، صلات که حکم شرعی نبود، صلات موضوع حکم شرعی بود. یا تو صحیح هم میگفتید موضوع لای صلات تام و لای بشارت بوده، یا صوم مثلا، یا ما یسمى فی العرف صیامن بوده. خب اینم باز استنباط موضوع حکم شرعی بود. تو مشتق هم همینطور بود. تو مشتق هم میگفتید مثلا شجره مثمره ظهور دارد در اونی که بالفعل اسمار دارد، یا نه اونی که مثلا قبلا هم اسمار داشته باشد کافیه. خب اینجا باز ظهور شجره مثمره بود. شجره مثمره که حکم شرعی نبود، حکم شرعی کراهت بود، متعلقش هم ادرار بود، شجره مثمره موضوع بود. نظام چه؟ استنباط چی قرار گرفت؟ آقا جواب منو بده، در طریق استنباط چی قرار گرفت؟ حکم شرعی یا موضوع؟ آقا اون بالاخره فایده نداره، اون ادبیات عرب هم بالاخره یه جا تو استنباط به درد میخوره، رجال هم بالاخره تو استنباط به درد میخوره. باید این قیاس استنباطی حکم شرعی باشه. حالا میخواد کبرا باشه، میخواد بگو صغرا باشه. ما این میدونی این دردش کجاست؟ این اون قبلا که من اون پارسال میگفتم نائینی میگفت کبرای در قیاس آخر، اینشون هی میگفت ما هم رد میکردیم. حالا میخواد یک اعترافی از ما بکشه بر خلاف حرفون. نه خیر، قیاس استنباطی باید باشه. حالا میخواد کبرا باشه، میخواد صغرا باشه، ولی قیاس استنباطی باید باشه. اینا استنباطی میشن، منتها استنباط حکم شرعی نمیشن، استنباط موضوع یا متعلق حکم شرعی میشه. این یه نکته که نکته توضیحی هم هست، مطلب اختلافی هم نیست که بگم مثلا مدارس خمسه اینجا چی میگن. یه نکته بود از این. نکته دوم، ما وقتی میگیم ماده امر یا هیئت امر، نظرمون به اون داله بر طلبه، چون اصلش ما دنبال حکم شرعی خواهیم وجوب و استحباب و اینا رو در بیاریم، این امر رو به عنوان دال باش سر و کار داریم. خب حالا یه وقت اون ماده است که داله بر طلبه در هر هیئتی که واقع بشود. مثلا ماده همزه میمره داله بر طلبه، چه در هیئت فعله بیاد، چه در هیئت یفعلو بیاد، چه در هیئت فاعلون بیاد. امره طلب داره، یعمرو طلب داره، آمران طلب داره، مأموران طلب داره. اینی که داله بر طلب ماده است در هر هیئتی که واقع بشود، به این میگن ماده امر، چون دال ماده است. و یه وقت اون هیئت که داله بر طلبه در هر ماده‌ای که بیاید، مثلا خدمت شما عرض شود افعل، هیئت افعل طلب را میفهماند. حالا مادهش جیم لام سین باشه میشه اجلس، به این دال باشه میشه اق اق اد، چه میدونم رکبه باشه میشه ارکب، هیئته که طلب را میفهماند. سلام علیکم، مادهش هرچه که باشد، اینو بهش میگن هیئت امر. پس تعبیر به ماده امر یا هیئت امر با نظر به دال بر طلب است، که ما اون دال را از ماده میفهمیم یا اون دال مربوط به هیئت میشود. اینم نکته دوم، که اینم اختلافی نیست. گفتم ما محورمون میشه مدارس خمسه مختار خودمون، دیگه بیشتر نمیگم. وقتی میگم اختلاف نیست، یعنی مدارس خمسه اختلاف ندارن، خودمون هم حرفی اینجا نداریم. چون اگه بخواد بیشتر بشه دیگه میشه همون خارج. اونم گفتم من صلاح نمیدونم، و تا صلاح نمیدونم شما اونا رو نرید بیاید درس من، اونم صلاح نیست. اما از اینجا بیایم یواشاش تو بحث اختلافی. مطلب سوم اینه که در کتب لغت معانی مختلفی برای ماده امر ذکر کردن، که مرحوم آخوند هفت تا از اینها رو توی کفایه ذکر کرده. دیروز بهتون گفتم بیشترین تعدادی که ما دیدیم در حاشیه مرحوم شیروانی بر معالمه، که 28 تا رو با مثال آورده. من دیگه بیشتر از اون ندیدم. حالا اگر شما جای دیدید به من به اینا تتبع دیگه، اگه یه جایی دید بیشتر از 28 تا با مثال آورده بود بگید. ولی تا اونجایی که من دیدم حاشیه مرحوم شیروانی بر معالم 28 تا رو با مثال آورده، این از همه بیشتر. بعد دعوای اصولی، این خودش که ادبیاته، این که الان کاری به اصول نداره، این که ماده هم چون مال زبان عربیه دیگه، من ناحیت خاصه است میشه ادبیات عرب، اصول مباحث الفاظش من ناحیت عامه است. این که مثلا واژه همزه میمره ماده هم، این در چه معانی به کار رفته، این مال ادبیاته، تا 28 هم گفتن. اما بحث اصولی از اینجا به بعدشه که این 28 تا 7 تا 15 تا اینا معانی امرند، یعنی ما باید بپذیریم که ماده امر برای اینها وضع شده که در این صورت یک مشترک لفظی می شود بین حالا 7 تا 15 تا 28 تا، یا نه اینا همه مصادیق یک معنای واحدی هستند، یعنی ماده امر مشترک معنوی است و یک معنای عام داره، این 7 تا 15 تا یا 28 تا همه مصادیق اون معنای واحدن، یا مثلا بعضی از اینا مصادیق یه معنای عامن، بعضی از اینا خودشون یه معنای مستقلن که اگه این باشه میشه اشتراک لفظی، متو نه بین 28 تا، بین چند تا معنا. در میان مدارس اصولی اینجا دعواش میشه، اون نکات قبلی همه مشترک بودن، اینجا دعواش میشه. مرحوم ناینی و مرحوم اصفهانی، این دوتا مدرسه مدعی هستند که ماده امر مشترک معنوی است، یعنی یک معنای عام دارد و تمام این 28 تا 25 تا مواردی که ادبا ذکر کردن همه افراد اون معنای واحدن. درست شد؟ حالا اینا رو یکی یکی بعد توضیح میدم. مرحوم ناینی، مرحوم اصفهانی، این دوتا اینجوری. در مقابل خود مرحوم آخوند و سه مدرسه دیگر، یعنی مدرسه آغازی ها، مدرسه خدمت شما عرض شود آقای بروجردی و عاشق عبدالکریم، اینا معتقدن نه مشترک لفظی است، منتها نه بین 28 معنا، بین معانی کمتری، یعنی یه تعدادی از اینها رو تحت جامعه قرار میدن، یه سری ها رو تحت جامعه قرار نمیدن، بعد در نهایت چند تا معنا درست میشه، ولی اینکه اون چند تا معنا چیان اختلاف دارن. مثلا مرحوم آخوند میگه طلب و شی، درسته؟ مشترک لفظی میره بین طلب و شی. مرحوم آقای بروجردی میگه طلب و فعل، اونم مشترک لفظی میگیره ولی طلب و فعل این دوتا رو میگیره. مرحوم آغازی الدین عراقی خدمت شما عرض شود میگه طلب و خدمت شما عرض شود طلب فی الجمله و شیء فی الجمله، یعنی حالا شیش رو باید توضیح میدم طلب فی الجمله و شیئی که بتواند متعلق طلب قرار بگیرد، اینطوری میگه. اینم مدرسه آغازی ها میشه. بله، مدرسه آشغال بکنم حرف دیگری دارن که خود توضیح مفصلتر جداگانه خواهم گفت. اینجا نزاع شروع میشه. پس تا اینجا همه مثل همن که آقا تا قبل از ماده هم اصول نبود، از اینجا اصول شروع میشه. همه میگه باز همه مثل همن که در ماده هم این اونی که دال بر طلب ماده باشد، صرف نظر از این که در چه هیئتی بیاید. اینم مثل همن. ادبا معانی مختلفی ذکر کردن، همه مثل همن. اما از اینجا دعوا شروع میشود که آیا اینها مشترک معنوی می شود یا مشترک لفظی می شود. دیروز آخوند رو توضیح دادم و فکر کنم دیگه بقیهش رو بدونید که آخوند دو تا معنا می گیره، یکی طلب فی الجمله و یکی هم بگید شی. بعد طلب فی الجملهش با سه تا خصوصیته، یکی علو و استعلا، یکی حقیقی و انشایی، یکی وجوبی و ندبی، که بعد مختار آخوند میشه طلب بگید عالی وجوبی انشایی، یعنی طلب فعل جملهش میشه این آخوند طلب عالی وجوبی انشایی، این طلبش میشه. بعد شی رو هم یه معنای عامی قرار میده برای اون باقی موارد، شش مورد دیگری که گفته شده، یا حتی اگه 27 هم بگی 27 تا دیگری که گفته شده، و میگه اینجا خلط مفهوم با مصداق شده، اون موارد دیگه ای که اینا ذکر کردن مثل فعل، فعل عجیب، حادثه، اینها همه مصداق شی بودن، مفهوم نبودن. مفهوم مورد نظر کی بوده؟ شی بوده. که اینها رو دیروز توضیح دادم راجع به آخوند. امروز میخواییم بیاییم توی این قسمت نظام که اول اشتراک لفظی یا معنوی، با مرحوم ناینی شروع میکنیم. مرحوم ناینی در فواید خیلی نگفته، در فواید بعد از اینکه اون مطالب اشتراکی رو گفته، گفته این خیلی ثمره نداره، ما ازش عبور میکنیم. ولی در اجود مطلب رو باز کرده، مراجعه کرده. بعد از اینکه من اینا رو گفتم، نه برای من، کلن به فهم ما اعتماد نکنید. این یاد بگیرید. تجربه خودم اینه، دوستانی که به فهم استاد اعتماد میکنن ضرر میکنن. نه اینکه من به فهم خودم شک دارم، نه شک ندارم، ولی شما به فهم من اعتماد نکنید. من وقتی ناینی رو توضیح دادم، نقد کردم، بعد خودتون برید اجود رو ببینید، دقت کردید ببینید، بعد از توضیح ما اجود رو میفهمید. ممکنه اولش نفهمید، ولی بعد از توضیح ما میفهمید. بعد رو فهم خودتون حساب باز کنید، چون شما قرار نیست تا قیام قیامت درس برید. بعد یواش یواش به جایی برسید که دیگه در فهم مدارس خمسه به بنده نیاز نداشته باشید. بعد از یه مدت در نقد مدارس خمسه هم نقد جدیدی از من یاد نمیگیرید که از اونجا به بعد دیگه نباید درس من بیاید. بقیه هم به همین صورت. لذا الان من میگم ناینی رو میگه، نرید تو مباحث عین همین حرفا رو بزنید. مراجعه کنید، برید کتاب ناینی رو بخونید. فهمیدید؟ بعد حالا اولش خود سخته، کم 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 راه میافتید. مثلا ناینی که راحت تره، بعد یواش یواش آغازی‌ها رو هم یاد میگیرید، یواش یواش اصفهانی رو هم یاد میگیرید. بعد یواش یواش دیگه رفتنتون پیش استاد دیگه برای فهم آرا نیست، برای نقد آراه. بعد یواش یواش به جای میرسید که اصلا نقدای استادو قبل از اینکه بگه خودتون میدونید. یعنی بگید این آقا الان امروز میاد این نقدا رو میگه. و از اونجا به بعد دیگه درس نرید. یعنی درسمون نرید. اگه درسی که خوب پیدا کرد برید. نرفت. خب حالا این که میگم مرحوم ناینی در فواید خیلی چیزی نداره. ولی در اجود میگه که نه، اینا معانی مختلفی که گفتن، اینا همشون مصداق برای یک معنا میشن. و اون معنا چیه؟ واقعه مهم. تمام هر جا واقعه مهمی بوده باشد، اونجا از امر استفاده می کنند. این نیست که امر یه بار به معنای طلب باشد، یه بار به معنای شی باشد، یه بار هر جا دیدم مهمه گفتند. مثلا فلما جا امرنا، یعنی وقتی اون واقعه مهم فرا رسید. اون یکی نمیدونم امرون بین الامرین، یعنی واقعتون مهمه بین الواقعتین. یا و ما امر فرعون برشید، اون واقعه های مهم نزد فرعون امور عاقلانه نبودن. و الاخر بگه یک معنای عام در نظر میگیرم به معنای الواقعه التي لها اهمیه، این معنای کلی و عام میشه جامع. تمام اون معانی هفتگانهی که آخوند گفته، یا بیش از هفتا که گفتم، بیشتر از همه شیروانی در حاشیه معالم گفته، اینا همه مصداق بودن. حالا این واقعه مهم قد ینطبق بر حادثه، قد ینطبق بر غرض، قد ینطبق بر واقع الاخر. بعد البته یه نکته هم اضافه میکنه، میگه این الواقعت التي لها اهمیتون، باز به هر واقعه مهمی هم نمیگن امر، یه قید هم داره، باید از افعال و صفات باشه. اگر از جوامد باشه بهش امر میگن. اینم حرف دوم. پس مرحوم ناینی تو اون محل نزاع اولا گفت به اشتراک معنوی، بعد مشترک معنوی رو کی گذاشت؟ واقعه مهم. بعد گفت هر واقعه مهمی، نه واقعه مهمی که از صفات و افعال باشه، نه از جوامد. خب بله، مثلا فرض کنید جمهوری اسلامی، کرونا، اینا واقعه مهمن، در این حال مشتق افعال و صفات هم نیستن، خودشون یک اسم جامدن، نه فعلا نه صفتن. خودشون اسم روح معنا. آخه بابا روح البته ناینی میتونی بگی، ولی اول باید اون کسی که تو این حرفو میزنی اون نظریه روح المعانی رو در موضوع الله قائل یا قائل نیست. اگه قائل بود میشه اینو بهش نسبت بدی. روح المعانی یه مطلب جداییه. اون روح المعانی میگه مثلا وقتی لفظ رو وضع میکنه برای مثلا سراج رو وضع میکنه برای چراغ، روح چراغ مد نظرشه نه این جسم. یعنی چی روح چراغ؟ یعنی وسیله روشنایی بودن. ولذا بعدم پروژکتور هم که بیاد بهش میگن سراج، اونو میگن روح المعانی. خب همه اصولی که اینو قائل نیستن. شما وقتی میخوای بگی منظورش اینه، اول بده خود او این مبنا رو قائل بگو هست یا قائل نیست. اگه قائل بود میشه این توضیح بدی. خب میدونم، خب در مورد کسی که قائل باشه. الان آشمحمد حسین اصفهانی هم قائل به اشتراک معنویه. تمام معانی رو هم برمیگرده به یه معنا. به کدوم معنا؟ طلب و اراده. آره طلب و اراده. سب کن. به طلب و اراده. بعد که برمیگرده به اون معنای طلب و اراده، اون چه کار میکنه؟ میگه همونطور که مگه شما نمیگید عدل یه معنا داره، ولی یه وقت وقتی میگن عدل اراده میکنن عادلون را، یه وقت مصدر میگن فاعل اراده میکنن، یه وقت مصدر میگن مفعول اراده میکنن، اینجا هم همش معنای طلبه. اما یه وقت خود طلب رو اراده میکنن، یه وقت مطلوب رو اراده میکنن. اونی که شما یا آخوند میگی شی، شی معنا نیست، همون مطلوب منظوره. بوتا این مطلوب نه این که معنای دومیست، معنای طلبه، بوتا به صورت مفعولی به کار رفته، مجاز در کلمه است. خب ببین اونم داره همین اشتراک معنوی رو میگه، داره که آشمحمد حسین نظریه روح المعنا رو قائل نیست. پس بنابراین شما وقتی میخوای بگی این حرف شما که بگی اشتراک معنوی هر کی گفته منظورش روح المعنا بوده، این درست نیست. بله در مورد کسانی که روح المعانی قائلن، این روحانی از جدید هم نیست، از قدیم هم مطرح بوده، برخی لغویین هم قائل بودن، مثلا اون ابن فارس هم همین کارو میکنه. آره تو مقایس، مقایس اللغه. ولی اول اون مبنا رو قائل یا نه. خب برگردیم بحث به بحث، سب کنید، حالا بعد از کلاس بود. تو هر قسمت یه نفر جواب بدم بهتره، چون بعضی از دوستان اعتراض کردن گفتن تعداد سوالا پویسم که زیاد میشه، اون ترتیب مباحث به هم میریزه. تو هر قسمت یکی رو جواب میدم، بعد بقیه بعد کلاس. خب اگه حق دیگری ضایع نشه، اونی که دفعه اول جواب دادید بقیه سوالش بود بعد کلاس. هر سمت که چشم آها، ما همین تیکه رو نقد کنیم، حرفم نقدمونو بگیم. عرض شود که این نقدایی که میگه البته ما به ناینی میگیم، ولی در عین حال به اصفهانی هم وارد میشه، چون اصلا اصل اینکه کسی بخواد اشتراک معنوی درست کنه اینجا محل نقد ماست. سه تا نقد داریم. اولین نقد رو به خصوص ناینی بذارم بگم، بعد نقدا عامو بگم قاطش. نقدی که به خصوص ناینی داریم، مرحوم ناینی میگه معنای ما عام ما واقعه مهم است. میگه نمیگه نو واقعت التي لها ذات و اهمیت فی الجمله. فی الجمله چه که از افعال و صفات باشه. اگر مهم بودن، خوب دقت کنید، این روشاشو یاد بگیرید، روشا مهمتر از خود مطلبه. اگر مهم بودن تو موضوع الله کلمه باشه، در مواردی که مهم نیست نباید به کار بره. این تکنیکو یاد بگیرید. هر جا کسی اومد یه معنای عام می درست کرد، اون خصوصیت معنای عام رو در نظر بگیرید، بعد ببینید در ضد اون خصوصیت به کار میره یا نه. اگه استعمال رو بتونید پیدا کنید که در ضد اون خصوصیت به کار میره، اون راه رد میشه. مثلا این روش ها رو یاد بگیرید، ولی هی باید درس بگیرید، روش ها رو یاد بگیرید، بعد که یاد میگیرید جاهای دیگه هم خودتون میتونید انجام بدید. وقتی میاد میگه الواقعت التي لها اهمیت فی الجمله، من اگر بتونم مواردی رو تو استعمال نشون بدم که در اموری به کار رفتن که اهمیتی توشون وجود نداشته، یعنی گوینده با لحاظ غیر اهم بودن داره اینا رو استعمال میکنه، بعد این قول رد میشه. این روش رو که یاد گرفتید، حالا میام تو مثال. این مثالش از عاشق جواده. من میتونم بگم لا یهمنی الامر الفلانی یا نه، یا به فارسیش میتونم بگم فلان امر برای من مهم نیست یا نه؟ میتونم بگم نمیتونم بگم. ارتکازتون مراجعه کنید ببینید چه میابید. آیا در ارتکازتون میابید این حسن چنین استعمالی را؟ فلان امر مهم نیست. ببین اگر اهمیت تو موضوع لایش باشه بعد ارتکاز من این باشه، آن امری که مهم است به نظر من مهم نیست، باید این باشه. آن امری که حالا مهم بودن باید بیاد فعل جمله. من میتوانم بگویم فلان امر اهمیت ندارد بدون اینکه لحاظ بکنم که کسانی به این اهمیت دادن یا نه. اگر بتوانم چنین استعمال را بکنم، این باید تو ارتکازتون در نظر بگیرید، حرف ناینی رد میشه. ببینید راه رو یاد بگیرید. وقتی که کسی بیاد یه جامعه ادعا میکنه، در اون جامعه خصوصیتی رو میاره، اگر این حرف بخواد درست باشه باید در استعمالات هر کی استعمال میکنه اون خصوصیت رو در نظر بگیره و استعمال بکنه. بدون لحاظ اون خصوصیت بتونه استعمال کنه اسناد غلط میشه. اگر در معنای عام امر معنای مهم بودن بود که مرحوم ناینی میگه، یا مثلا مطلوب بودن بود که مرحوم اصفهانی میگه، هر جا من کلمه امر رو استعمال کردم باید مهم بودن یا مطلوب بودن فعل جمله تو ذهنم بیاد که حالا بعد یا این رو تصدیق کنم یا این رو چکار کنم؟ ردش کنم. پس اگر من یه واقعی رو در نظر بگیرم، یک شیئی رو در نظر بگیرم، یک در چیز رو در نظر بگیرم و اصلا به مهم بودن یا نبودنش کاری بگید نداره، یعنی اهمیت رو لحاظ نکنم، یا مطلوب بودن یا نبودن رو لحاظ بگید نکنم، اینجا نباید واژه امر را استعمال کنم. این اشکال اولی است که مطرح میشه و افراد مختلف این اشکال رو دارن. بعضی ها پذیرفتند، بعضی ها نپذیرفتند. سر پذیرش و عدم پذیرش اشکال هم یادتون دادم، باید برید به ارتکاز خودتون ببینید بدون لحاظ خصوصیت مهم بودن یا نبودن این استعمال را میپسندید یا نه. بپسندید اشکال بدون خود اهل لسانی، خودت اهل لسانی آقا جان، اینا که نقل نداره. در خودت در واژه های عربی مثل امر که شماها به عنوان طلاب معزز معظم با استعمالات فراوانی از او روبرو هستید، ارتکاز خودتون حجته. حتی جاش این بودین من تو تمهیدی میگفتم، ولی خب حالا اونجا نگفتم، ولی اجمالا بدانید. یه لحظه بذار بگم، اون جا داشت کدوم واژه؟ یه واژه هایی هست که مثلا وقتی شما تو روایات باش کار کردید، متونی که شما باش کار میکنید، فراوان و فراوان استعمالاتش رو دیدید. اینجا دیگه شما نسبت به اون ارتکاز خودتون اهل ارتکازید. مثلا واژه صلات، حالا اگه به قول آشان جان گفت یکی از راهش که وسائل و یه دور روایاتشو بخونید، حالا اون صبر ایوب میخواد ولی ملایحظه رو میشه یه دور روایاتشو خوب. آره شما دی یه دور مثلا روایت ورسائل رو میخونید، یه دور روایت من لایحظه رو میخونید، خیلی از این واژه ها رو که امرم از همون است در استعمالات مختلف اهل لسان شما این رو دیدید و شنیدید و دیدید. وقتی که دیده باشید دیگه ارتکاز خودتون ارتکاز قابل اعتماد میشه. بله واژه‌ای که در این متونی که بوده زیاد استعمال بگید نشده، یا کسی که خدمت شما هر شبت زیاد با این استعمالات کار نکرده، خب بله اون نمیتونه به ارتکاز خودش اعتماد کنه. این نکته رو داشته باش خود فقطنم تا یه وقت که حالا رسیدیم دوباره به جاش سر این قشنگ بحث کنم براتون. آره آره مختار ما هم همین، حتی نه همه قبول ندارن ها، ولی ما قالیم. مثلا ما خدا آشان جان خودش میگه من ترکم، فارسی برام سخت‌تره، یه بار از ترکی به عربی بعد از عربی به فارسی، ولی در عین حال در مورد بعضی از واژه‌ها میگه خب ما این استعمالش رو تو روایت دیدیم، این وردیم اون وردیم که استعمال کردیم، ارتکاز خودمون مرجع. بله یه واژه‌ای هست ما ندیدیم، یا تو اون مقداری که ما با روایات و متون کار کردیم زیاد نبوده. اونجا ما باید رجوع کنیم به اهل لسان، چون خودمون صاحب ارتکاز نیستیم. این اجمالاً مدعا رو داشته باشید تا یه وقت سر این بحث کنم. مطلب اول گم نشه. پس اشکال اولی که به ناینی و اصفهانی کردن سر این بود، اومدن تو مثال ها مثالهایی رو جدا کردن، گفتن در این مثال ها اون اهمیت یا اون مطلوبیت لحاظ نشده و در این حال استعمال سیه. این اشکال وارد باشد حرف اون وارد میشه، نباشد نه. راهکار خلوت و ارتکاز خود. اشکال دوم، یاد بگیرید اینا، روش ها رو یاد بگیرید، بعد با الذی احکم تمام کنید. یعنی من اینجوری میگم، شما خودتون باید برید با ارتکاز خودتون قضاوت کنید. اشکال دوم، اینم عام باره، اون قبلی هم روشش عام بود، روشش خودش خاص بود. اشکال دوم، وقتی که شما سراغ اشتراک معنوی میرید، یعنی میگید اینا مصادیق مختلف معنای واحد بودن، خب اون معنای واحد یا جامده، یعنی یا قابل اشتقاق یا قابل اشتقاق نیست، درسته؟ اگر اینا مصادیق باشن، اون قابل اشتقاق باشه، در همه اینا باید اشتقاق انجام بشه، نباشم نباید بشه. مثلا شما میاد میگید واجب یه معنای عام میداره، صلات یه مصداقشه، صوم یه مصداقشه، حج یه مصداقشه. واجب قابل اشتقاقه، پس هم تو صلات شما میتونید از اشتقاقات مختلفش استفاده کنید، تجب و صلات از صلات و واجبتون، هم تو صوم میتونید استفاده کنید، صوم و واجبان یجب و صوم، درسته؟ اگر معنای عام باشه، اینا مصادیق اون معنا باشن، خب خصوصیات اون معنا بر اینها هم منطبق میشه از باب انطباق کلی بر فرد. خب اگر این معنا معنای عامی می بود، اون معنای عام یا قابل اشتقاق بود یا نبود. اگه قابل اشتقاق بود، در همه اینها باید اشتقاق صورت میگرفت، نبودم نمیشد. در حالی که ما میبینیم بین این 28 تا تو طلب اشتقاق انجام میشه، امر طلب، امر طالب، یامر یطلب، مامور مطلوب. ولی تو 27 تا دیگه ما اشتقاق نداریم. امر وقتی به معنای فعل میاد، نمیتونی بگیم یعمر و یعنی یفعلو، میتونی بگیم امر معنای فعل میاد ولی ازش اشتقاق نداره، مثلا یعمر و بشه یفعلو، نداری. امر به معنای طلب اشتقاق داره، امر طلب، یعمر و یطلب، امر طالب. ولی امر معنای فعل اشتقاق نداره، نمیتونی بگیم یعمر و یفعلو، امر فاعل، مأمور مفعول، این نیست دیگه. خب این اختلاف در جمود و اشتقاق، این که تمام اینها رو به یه جا برگردونه خدشه میکنه. دقت کنید، این بیان برای رد مرحوم ناینی و هاشم‌الملوک حسین خوبه، چون همه رو به یه دونه برمیگردوندن، ولی برای رد سه مدرسه باقی خوب نیست، چون طلب رو جدا میکردن، طلب رو جدا میکردن، بعد حالا یا 27 تای باقی رو به شیء برمیگردونن، یا این که به شیء و فعل برمیگردونن، یا به فعل برمیگردونن. حالا اینا مثل آقای بروجردی اختلاف داشتن، ولی طلب رو جدا کرده بودن. خب اشتقاق فقط تو طلب بود، بقیه رو مشابه همین. این روش ها رو یاد بگیرید، روش ها مهمتر از خود مطلبه. شما بعد الان یاد بگیرید، دفعه بعد اگر ما خوردیم مثلا به یه بحثی خاصیم رو اشتراک لفظی و معنوی بحث کنیم، دیگه من نباید بیام بگم، شما خودتون باید قبل از درس با این روش ها کنترل کنید، بعد بگید حالا فردا که فلانی بیاد اینو میگه، اونو میگه. این روش ها رو دیگه یاد بگیرید، خودتون کنترل کنید. خارج اینجوریه، سالای اول بیشتر روش یاد میگیرید، سالای چهارم پنجم بیشتر استثناءات و فتوای کوزه‌گریشو یاد میگیرید، بعدش هم که دیگه علال قاده دیگه نیازی به درس نباید داشته باشید. نه اینکه اعلم میشه، چون ما وانه میسیم که شما بزنید جلو، ما داریم میریم، ولی دیگه درسه فایده نداره، درسه فایده نداره. دیدم من درس دوره جدید های احمد شایره گفتم درس قبلت مفیدتر بود، ولی درس امروزت فندیتره، یعنی علمیتش بیشتره. بعد گفتش که الان یه شوخی کرد که تو در اون حد نیستی که بگید کدوم درس فندیتره. بعد ولی گفت خب طبیعیه، خب منم که وای نستادم، منم دارم میرم جلو. حالا به هر صورت روش ها رو قشنگ یاد بدید، دفعه دیگه هر جا بودید باید چک میکنید. خب نکته بعد جمعه. ما نگاه میکنیم ببینید امر به معنای طلب به عوامر جمع بسته میشه، اما هیچ اشکال سوم، اما هیچ وقت امر به اون 27 تای باقی به عوامر جمع بسته نمیشه. از اون ور 27 تای باقی به امور جمع بسته میشه، اما هیچ وقت برای طلب ها کلمه امور نمیگن، میگن امور به معنای طلب ها میاد، عوامر به معنای افعال میاد نمیاد. اگر اینها همه مصادیق یک معنای عام بودن، در همه اینها اون عام باید جمع بسته میشد. مثلا شما میگید واجب، صلات، صوم، حج، زکات همه مصادیق واجب. حالا در مورد صلات ها هم میتونید بگید واجبات، صوم ها هم میگید واجبات، حج ها هم میگید واجبات، یعنی همه شون جمع دارن چون مصادیق هم داره که توی اینجا نمونه. باز این هم مثل اشکال قبلی برای رد مرحوم نائینی و مرحوم اصفهانی خوبه، ولی برای رد اون ستای باقی نه. نکته بعدی که عرض کنم خدمتتون، نکته چهارم، نقل چهارم که میشه، بله قواعد ادبی از کجا میاد حجیتشون؟ از ظواهر میاد. ظواهر از کجا میاد؟ از منشأ ظهور میاد. کسرت در یک طرف و ندره طرف مقابل منشأ ظهوره. من وقتی نگاه میکنم تو جامعه های مختلف کنترل میکنم، میگم اکثر جایی که من یه معنای عام دارم، خب بعد جمعاشون هم تو مصادیق واحده، یعنی یه جور جمع میشه، جمود اشتقاشون هم تو مصادیق یه جوره، این کسرت در یک طرف، تازه اگه شما یکی دو تا هم برید چیز رو عوض نمیکنه، بعد کسرت و ندرت باز منشأ ظهوره. یه ظاهر حال درست میکنه، اون ظاهر حال اون قاعده رو حجت میکنه. لذا حواستون باشه ما مقلد ادبا نیستیم که مثلا فلان ادب ادیب گفته اختلاف جمع معنا رو عوض میکنه ما هم بگیم چشم، ما که قلقل حجت نمیدیم، ما با ظهور اینها رو به حجت میرسیم و ظهورم با منشأ ظهور. من وقتی کلیه های مختلف رو نگاه میکنم میبینم این وضعیت جمع توشون صدق میکنه، توی اشتقاق نگاه میکنم صدق میکنه، به حدی که یه ظاهر حال بگید درست بشه حجت دارم. گرفتی چی شد؟ این هم یاد بگیری برای کل قواعد ادبی. فردا نهید بگید مثل این بیسوادا شما هر جا قواعد ادبی به نفعتون قبول میکنید، هر جا به ظاهرتون قبول میکنید. نخه، ما رو ظاهر حال حرکت میکنیم، هر جا حجیت زوار حال بیاد میپذیریم، هر جا نیاد نمیپذیریم. به اینا میگن ظاهر حال، چون اینا الفاظ نیستن. به اینا میگن ظاهر حال، ظاهر هستن، منتها ظاهر عبارت نیست. مثلا نمیگیم افعل الصلات ظهور در وجود داره، میگن ظاهر لفظ، به اینا میگن ظاهر حال. بعد جفت اینا با سیره عقلا حجت میشن. خب اینا واسه نقد چهارمی هم که داریم، نقدی است که مرحوم آقای بروجردی کرده، دیگران هم کردن، اینم بگم اینم نقد مهمیه خدمت شما عرض شود. این مرحوم نائینی اومد گفتش که امر در جای اطلاق میشه که از قبیل افعال و صفات باشه، نه از قبیل جوامد، درسته؟ خب حالا ما اگر یه جای مثال بزنیم از جوامد باشه و امر اطلاق شده، نقض میشه دیگه. مثلا کجا؟ مفهوم این به ارتکاز خودتون چک کنید، مفهوم الانسانه، این مثال هم از آشق جواده، مفهوم الانسانه امر ذهنی و واقعه امر خارجی. مفهوم الانسانه امر ذهنی و واقعه امر خارجی. میتونم بگم؟ میتونم بگم. خب حالا واقع انسان از جوامد یا از افعال و صفات؟ جوامد دیگه. ببین یه نکته رو همه فهمیدن و اونی که به هر چیزی امر گفته نمیشه، اینا همه مدارس فهمیدن، دنبال اینن که یه خصوصیتی بیان کنن که به چه چیزی گفته میشه. مرحوم نائینی فکر کرد به خصوصیت مهمه که از افعال و صفات باشه. ما الان نشون دادیم نه، به افعال و صفات ربط نداره، اون خصوصیت یه دیگه است. فردا میگم ما حرف آغازی‌ها رو میزنیم، ما میگیم امر، حالا مدعامون از پیش میگم فردا آماده بشید برای رد کردن، به سه تا معنا میاد، یکی طلب، یکی فعل و یکی شی، ولی به فعل و شیئی که بتوانند متعلق طلب قرار بگیرن. حالا اینو فردا توضیح میدم. این اون خصوصیت چیز دیگری است، نه اینکه خصوصیت از قبیل افعال و صفات بودنه. الان در مفهوم الانسان امر ذهنی و واقعه امر خارجی، ما الان واژه امر رو در جای استفاده کردیم که از افعال و صفات هم نبود، از جوامد بود، اهمیت هم نداشت، اصلا به اهمیت توجه نکردیم و بدون توجه کردن اهمیت این رو گفتیم، پس مهم بودن هم لحاظ داشت. ردیف اشکال اول. آره. خب بذاری این حرف های بروجردی کمه، اینم بگم که دیگه از آقای بروجردی هم تمام بشه، فردا اصفهانی و آغازی ها رو بگم و حرف مختار که دیگه این بحث به پایان برسه. عرض شود آقای بروجردی چند تا صحبت داره. یه سری صحبت هاشو که گفتم، یعنی تو همون نقدا گفتم، ایشون هم همون داره گفته، تکرار نمی کنم. فقط چند تا حرفی که داره، یکی این که گفته اون دوتا معنایی که شما میذارید نباید بذارید طلب و شی، باید بذارید طلب و فعل، طلب و فعل، شی نذارید. چرا؟ گفته تمامی موارد استعمالی که شما ذکر میکنید یا طلبن یا فعلن. مثلا این که شما یا آخوند گفتید و ما امر و فرعون به رشید، بعد امر رو گرفتی به معنای بگید نه، اول به چه معنا گرفت؟ که گفت مصداق شیعه، به معنای فعل گرفت، بعد گفت فعل مصداق شیعه. این اصلا یه حرف یخیست، همون که عاشق جواد هم داره، دیگه هم دارن، که خب اگر این فعل باشه، فعلم مصداق شیعه باشه، میشه چیز فرعون رشید نیست. ما که اینو نمیخوایم بگیم. این و ما امر فرعون به رشید اصلا به معنای طلبه، یعنی دستورات فرعون عاقلانه نبود، دستور آدم رشید نبود. یا فلما جا امرنا، که مرحوم آخون گفته این امر به معنای حادثه است، بعد حادثه هم مصداق شیعه، این هم گفتنه نیست. فلما جا امرنا اگه این بود، معناش این بود، یعنی وقتی که چیز ما آمد، ما اینو بخواهم بگیم، بخواهم بگیم وقتی چیز ما آمد فارد تندور، این امرم به معنای طلبه. این اصلا عجیب بوده از آخوند، هم گفته اینو که آخه این چرا اینو تو گفتی؟ اول بیاد اینو میگه حادثه، اونو میگه فعل، بعد میگه مصداق شیئن. به قول آشمندسن اگر قرار باشه خلط مفهوم به مصداق باشه، باید جاش بشه اون مفهوم عام رو بذاری دیگه. خب میشه بذاری جای اینا شی رو؟ آیا متبادر اینه؟ اینا اصلا به معنای طلبن. این آقای بروجردی هم توضیح داده، اون فلم ما جا امرونا به معنای طلب، یعنی فلم ما جا طلب اونا. بعد این هم از این. خب پس این دوتا معنا میشه طلب و فعل. بگیم چرا شیء رو نمیگی؟ بگی آخه اگر شیء رو بگم، شیء خیلی گسترده است، هم جواهر رو میگیره هم اعراض رو میگیره، ولی من وقتی نگاه میکنم ببینم به جواهر شیء گفته نمیشه، چیز امر گفته نمیشه، به اشیایی که جواهرن گفته نمیشه. فقط جاهایی که امر گفته شده یا طلبند یا یه فعلند. لذا معنای بروجردی دو تا معنا میگم، طلب و فعل. من مطمئنم آیه بروجردی در درس بیشتر از این میگفته، ولی خب به هر حال در تقریرات بیش از این نیامده و ضبط هم نشده، چون با توجه به روش آیه بروجردی که انضمام قرائنیه، قطعا خیلی بیشتر از این میگفته، اما برای تو تقریرات هم اینقدر اومده. ولی همین مقداری که در تقریرات اومده ما اشکال داریم. یکی این، اولا این که شما همه رو برگردونیم به طلب و فعل، شما انگار فکر کردی فقط مثالای، انگار آیه بروجردی مثالای مرحوم شیروانی رو در حاشیه معالم نگاه کرده که از همه بیشتر بوده دیگه، بعد تمام این 28 مثال رو یا میتونه بگه اینا طلبند یا فعلند، این دوتا میتونه برگردونه، بعد اینو گفته. در حالی که ما